السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. صحبت پیرامون بحث تربیت اولاد. تربیت اولاد گاهی به معنای رشد جسمانی اوست و گاهی هم مراد تربیت روحی اوست. انبتها نباتا حسنا، خدای متعال در سوره آل عمران راجع به زندگی حضرت مریم سلام الله علیها می‌فرماد خداوند او رو رشد حسن داد. انبتها نباتا حسنا، که این ممکنه معنای ظاهری او اراده بشه که همون رشد جسمانی مستقل خلقه زیبایی که هر انسانی داره و احتمال هم داره که مراد رشد معنوی او باشه. در سوره کهف آیه 66 اونجا که حضرت موسی علیه السلام تقاضا میکنه از حضرت خضر سلام الله علیه که اجازه میدی من از شما پیروی بکنم، مدتی همراه شما باشم، هل اتبعک علی ان تعلمنی، به من تعلیم بدی. اونجا میگفت مما علمت رشدا، از آن چیزایی که به خودت تعلیم رشد داده شده. اونجا دیگه رشد جسمانی مراد نیست، چون حضرت موسی علیه السلام هیچ کمبودی در قوه بدنی خودش نداشت که بخواد سوال بکنه چه غذایی بخورم بدنم قوی بشه. و او همون کسیست که یک مشت زد در صورت اون دشمن خدا و با یک مشت او رو کشتش. معلومه که حضرت موسی علیه السلام از اون جسمی خیلی قوی بوده. آنچه که سبب رشد اون خواست بشه رشد روحی او بود و میدانست حضرت خضر سلام الله علیه یه نکات معنوی داره که خدای عزوجل حضرت موسی رو دستور داده برو تبعیت از او بکن و این تبعیت مربوط به رشد معنوی او بود. تو تربیت اولاد این چنینه، پدر و مادر هم باید رشد جسمانی فرزندشون و هم رشد روحی فرزندشون رو ملاحظه بکنن. شب گذشته عرض کردم اون چه که تأثیر میگذاره در انعقاد نطفه از سالها قبل، بلکه از قبل از تولد پدر و مادر، حتی گاهی چند نسل گذشته، اینا اعمال صالحه اگر انجام دادن یا اعمال زشت، اینا اثر میگذاره و بخشی از اینها از اختیار ما خارجه. وقتی خارجه دیگه ما نمیخوایم روش صحبتی بکنیم. حالا پدری میگه من چه بکنم، 200 سال پیش جد چهارم من یه لیوان شراب خورده، هنوز من باید سیعه او رو اثرش رو بپذیرم؟ خب بله اثرش هست. البته این فرزند مقصر نیست، خدای متعال رو مؤاخذش نمی کنه، اما اثر اون کثافتی که انجام داده اون پدر در 300 سال پیش، چند نسل قبل، هنوز مکافاتش آثارش باقیه. این چیزهایی که از عهده ما فعلا خارجه است و نمیخوایم زیاد روش صحبت بکنیم، فقط خواستم عرض بکنم که یه دنیای خیلی پیچیده ای داریم. اینطور نیست که من الان یه عملی رو انجام بدم بعدم کم تمام شد. نه، تمام نشد، گاهی تا چندین قرن آینده ما اصلاح کردم یا خراب کردم. یه دعا انسان میکنه اینطوریه، گاهی یه خدمت میکنه، گاهی یه دعا دیگری در حق ما میکنه. و در انعقاد نطفه خیلی چیزها مؤثره، اما هرچه نزدیکتر میشه به انعقاد نطفه معلومه که تأثیرات زیادتره. دیشب مقداری صحبت کردم از 1/40 قبل از نطفه. تو همین زمینه چند نکته دیگه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بعضی اصلا از داشتن اولاد منصرف هستن، دلائلی هم دارن، گاهی دلائلشون از نظر ظاهری هم موجهه. مثلا میگه من که خودم رو هنوز تربیت نتونستم بکنم چطور اقدام بکنم، میترسم فرزندی پیدا بکنم نتوانم او رو تربیت بکنم. خب حق ظاهرش استدلال زیبایی داره، لکن این استدلال خیلی ناقص و ضعیفه. من به خاطر اینکه خیلی ساده جواب رو عرض بکنم، چون چند مورد تاوال همین صحبت با خود بنده شده، با اونا این نکته رو عرض میکنم. میگم خود شما که به دنیا اومدی، آیا پدرت صعب کرد تا به کامل درجه کامل برسه، بعد اقدام بکنه برای نطفه شما. مسلم نه. یعنی خب آیا خوب بود پدرت اقدام نمی کرد و الان شما موجود نبودی؟ شمایی که الان این فکر به این زیبایی داری، خیلی در فکر کمالت هم هستی. اگه پدرت 20 سال پیش 30 سال پیش همین فکر شما رو داشت، میگو من اولاد پیدا نمی کنم چون می ترسم و تو تربیتش ممکنه کوتاهی بشه و اقدام نمی کرد و الان شما نبودی اینجا، این نبود شما بهتره یا بود شما؟ خب مثال چون رو خودش هست پیاده میشه میفهمه که بالاخره وجود ارزشمندتر از عدمه، مشروط به این که این وجود بره تو مسیر بندگی خدا. وقت به او این جمله رو اضافه میکنن، میگن مگه شما که این اندازه تقید داری تو مسیر خدا باشی، همه این تقوا رو از پدرت مگه گرفتی؟ تربیت انسان که فقط از لایه پدر مادر که نیست، اون یک مسیره. ما تربیتی که برای شخص به وجود میاد، اراده خود شخص خیلی دخالت داره برای تربیتش، تصمیمی که خودش میگیره. البته از بیرون هم 6 کانال وجود داره، راه‌های مختلف که 6 البته خیلی درشته، از 6 داره اثر میذاره رو تربیت این بچه. یکیش پدر و مادره، که پدر و مادر چطوری بچه رو تربیت میکنه. یکی هم بحث نطفه هست که الان مقدار داریم روش صحبت میکنیم. سوم محیط هست، 4 رفیق هست، این هم خیلی مؤثره. 5 غذا و خوراکه. و 6 استاده. هر کدوم از اینا تأثیرش در هدایت انسان یا برعکس تو گمراهی انسان تأثیر فراوانی داره. اما این 6 دلیلی که عرض کردم از بیرون هم تو مرتب داره تأثیر میداره رو انسان، هیچ کدامش به اندازه یه تصمیم خود شخص دخالت نداره. یعنی آخرش خود شخصی که تصمیم میگیره کار خوب رو انجام بده یا ترک بکنه، کار بد رو انجام بده یا ترک بکنه. خود شخص نهایت مباشر با عمل، چسبیده با عمل خود انسانه. لذا یک جوان نیاد همه گناه انحراف خودشو بر گردن پدر و مادر بیندازه، بگه خدا نگذرد از تقصیرات پدر و مادرم. یه جوان این رو میگفت، گفتم اینطور نگو، اگه پدر و مادرت مقصرم باشن 5%، همه تقصیر رو گردن خودته، خودت 40%، 50% قصر خودته. بگوی چرا من راه کج رو انتخاب کردم؟ عقلت میفهمی چرا نرفتی؟ اون چرا فرمان داد عقل که برو تحقیق بکن، سوال بکن، بررسی بکن، عمل صالح انجام بده، هیچ اینا رو انجام ندادی، فرمان عقلی لگدمال کردی، حالا اومدی یه بهانه پیدا کردی، تمام تقصیر میخوای گردن پدر مادر بیندازی. مثل معتاد هستن که همه تقصیر اعتیاد گردن رفیقش میندازه، میگه امان از رفیق بعد. رفیق من 5%، 10% مؤثر بود در این که تو رو دعوت بکنه به مواد مخدر. اکثر انحراف تصمیمش به خود شخصه، خودش تصمیم میگه میخواست تصمیم نکرده. هرچه رفیقش میگفت بیا، یک کلمه نه میگفت نمیخواد. چیکار میتونست بکنه؟ و مگه اونایی که اعمال میکنن فرمان عقلا و کیا هستن؟ همین نمیگه. یک شب شما دو جا دعوت دارید، یه تصور میکنید این دو جا رو سبک و سنگین میکنید، کدوم سود بیشتر دنیایی آخرتی، کدوم سود کمتر، یک کدوم رو انتخاب میکنید، یک کدوم رو نمیرید. دعوت که جبر نیورد که بگید چون دعوت شدم من مجبور شدم برم تو این جلسه. اگه مجبور بودی پس دو تا جلسه دعوت داشتی، هر دو رو باید میرفتی. پس چون یک شو انتخاب کردی، این دلیل بر اختیار انسانه. و حالا یک شو انتخاب میکنه میره، بعد که به گناه آلوده میشه تو اون جلسه، همه گناهان میذاره سر دعوت. هم گرد این فلان فلان شده ما رو دعوت کرد و ما رو فریب داد. چی فریب داد؟ خود دو جا دعوت داشتی، میخواست اونجا بری. کی انتخاب کرد؟ شما انتخاب کردی. علت اصلی اراده شماست، منطقه انسان دوست داره خودش همیشه مبرا بدونه، پاک بدونه، تقصیر و گردن دیگران بدونه. در حالی که این چنین نیست، پاک خداست. خدای عزوجل که میگیم سبحان الله، او مقدسه. هر وقت میخواید یه موجود پاک رو توصیف بکنید، خدای عزوجل سبح اسم ربک الاعلا. سبح دستور است، یعنی منزه بکن به اسم پروردگار اعلا، اعلای خودت. امام رضا علیه السلام هر وقت این آیه رو میخوندن سبح سبح اسم ربک الاعلا، بلا فاصله آهسته میگفتن سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی دستور قرآن عمل میکردن، هم گفتن خدا منزه، هیچ عیب نداره، او بی عیبه. اما من وقتی سرطبان پر از عیبه چرا میخوام خودم مبرا بکنم؟ یوسفش هم گفت و ما ابرئ نفسی، با اینکه پاک بود اما گفت پاکی خودم رو از خدا، لطف او دارم. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، آیه 52 یوسف. خب عرضم این شد، بعضی اصلا از داشتن اولاد منصرف میشه و شاید دلیل موجه ظاهری هم داشته باشه، ولی که عرض میکنم که نه، این مصلحت نیست و انسان شایسته است در فکر داشتن اولاد باشد، این سنت پیامبر رو عملی بکنه و دعا بکنه. این دعای حضرت زکریا سلام الله علیه و دعاهای دیگه، این در سوره انبیا رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، خدای مرا تنها نگذار، منفرد نباشم، یعنی اولادی به من بده که او وارث من باشه و تو بهترین وارثین هستی. علی ابن محمد سیموری گفت من ازدواجی کردم با خانمی، بعد از ازدواج شدیداً محبت او رو پیدا کردم، خیلی علاقمند به او شدم، از بس کمالات خوبی داشت خانم. اما یه مدتی که گذشت صاحب اولاد دیدم نمیشه. این مسئله منو رنجیده کرد، از طرفی به شدت علاقه به او داشتم، نمیخواستم از او جدا بشم، و از طرفی دیدم صاحب اولاد نمیشه. رفتم خدمت امام علیه السلام و جریان رو تعریف کردن، حضرت یه تبسمی کردن و فرمودن که یک انگشتر تهیه بکن که نگین او فیروزه باشه و روی نگین او همین آیه قرآن رو بنویس: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا مرا تنها نگذار. و میگه من این عمل خاص رو که حضرت دستور دادن رو انجام دادم و پس از مدتی صاحب اولاد شدم. حالا هم انگشتر فیروزه خیلی نکته مهمی است که معمولا تو تعبیر خواب هم تعبیر به داشتن اولاد و تو اولاد پسر میشه، و هم آیه شریفه یه آیه بی نظیر تو قرآنه. این داستان رو علامه مجلسی در جلد 104 بهار الانوارشون ذکر فرموده. عرضم به اینجا میرسه که میخوام بیان بکنم که انسان نباید در فکر نداشتن اولاد باشه. در یک روایت هم هست که شخصی نمیخواست صاحب اولاد بشه، یه روز سرزمین عرفات، روز عرفه، چشمش افتادید یه جوان ایستاده در خانه خدا دعا میکنه و عشق میریزه و دعا داره به پدر و مادرش میکنه. باید میگم خدایا پدرم، خدایا مادرم. دعای متعدد در حق پدر و مادر میکرد، برای سلامتشون دعا میکرد، برای عاقبت به خیرشون دعا میکرد، برای سعادتشون، برای رزقشون، برای رفع مشکلاتشون. این آقا کنارش ایستاده بود، قبطه میخورد به حال این جوان که چقدر اتصال روحی خوبی داره با خدا، خوب با خدا اونس گرفته، داره پرت میزنه و این تو گریه میکنه، از اون طرف دید برای پدر و مادرش داره دعا میکنه. یه مرتبه بیدار شد حس او، گفت چطور میشه ما هم اولادی داشته باشیم، یه همچین اولادی که در حق ما دعا بکنه. خب از یک جهت این که دارم عرض میکنم همه یه جهات نیست، از یه جهت دارم عرض میکنم که پدر مادران، جوانها به فکر داشتن اولاد باشند، یه وقت منصرف نباشند. حتی تأخیر انداختنشون من به صلاح نمیدم. بعضی بعد ازدواجشون 3 سال 5 سال تأخیر میاندازند. گاهی تعبیرات این که میخوام خوش باشیم، این همه درست نیست، این افکار شیطانیست و صحیح نیست. و وقتی که خدای متعال مقدرات داشتن اولاد رو فراهم کرده، صاحب اولاد بشوید، منتها تصمیم هم داشته باشید که تربیت او رو به خوبی انجام بدید، در فکر این باشید و بی تفاوت نباشید. داشتن اولاد به زمینه تربیت، اما اینکه نداشته باشیم چون خوف از نداشتن تربیت بچه داریم، این خوف اغلایی نیست. گفتم این خوف ها همیشه هست. حالا اگر الان صاحب اولاد نشدید، 10 سال دیگه این ترستون از بین میره، 10 سال دیگه مطمئنید که حتما بچه رو تربیت میکنید. همیشه این نگرانی هست. نگرانی کی از بین میره؟ وقتی که توکل به خدا بکنید، خودتون رو تنها نبینید، بخواید همه ی راه و خودتون جلو برید، از خدای خود کمک بگیرید، دعا بکنید و خودتون هم اقدام بکنید. بسم الله بگید، که بسم الله کمک گرفتن از پروردگاره و انه سمیع الدعا، او دعا رو خوب میشنوه، دعا تو نماز چی میگید؟ سمع الله و لمن حمده، اون که حمد خدا رو میکنه، خدا میشنه و میشنه و گاهی کنایه از استجابته، یعنی علاوه بر این که شنید اجابت کرد و پاسخ داد حمد شما رو، پاداش بهتون داد. آیات 35 به بعد سوره آل عمران رو، اینها رو بعد ملاحظه بکنید از رو قرآن، آیات مربوط به جناب عمران که پدر حضرت مریم هست و همسر او، که اینها مایل شدن صاحب اولاد بشن. و اذ قالت امرأة عمران، و این جالبه که زن عمران، او پیش قدم بود در دعا و قرآن میگه او دعا کرد، او درخواست کرد، نه شوهر. حالا شوهرش هم آدم خوبی بوده، اما لایال گاهی مادران و زنها جلو هستن، مقدمن، و این یک بشارتی است که همه می توانیم دخیل باشیم، چه مرد و چه زن. گاهی مرد چندان توجه نداره، اما زن توجه میکنه و دعا میکنه. زن عمران دست دعا برداشت و گفت خدایا من مایلم بچه ای رو که در شکمم هست رو محرر قرار بدم برای بیت المقدس. رسم بوده که پسران خودشون گاهی خادم بیت المقدس قرار میدادن و دیگه بچه رو میفرستادنش اونجا که خدمتگذاری مسجد رو بکنه، و میدانید اون زمان بیت المقدس بهترین عبادتگاه بوده و مورد توجه بوده و قبله عبادت کنندگان بود، حتی بعد از که پیامبر اسلام هم مبعوث شدن تا 13 سالی که مکه بودن به سمت بیت المقدس نماز میخوندن و یک سال و خورده این نزدیک به 2 سال هم بعد که اومدن مدینه باز هم به سمت بیت المقدس بود، تا اینکه آیات 143 بقره به بعد 10 تا آیه آیات نازل شد و تغییر قبله رو مطرح کرد. بعضی هم حالا معتقدن که پیامبر جوری می ایستادن در مسجد الحرام که هم به سمت کعبه می ایستادن و هم به سمت بیت المقدس. علی ای حال زن عمران گفت خدایا من این بچه ای که در شکمم هست رو نذر می کنم که این بچه ما آزاد باشه در بیت المقدس و دیگه در اختیار ما نباشه. رب انی نذرت ما فی بطنی محررا، یه همچین نذری کرد و منظورش این بود که این حمل او پسر باشه تا بتونن او رو بفرستندش بیت المقدس و دیگه اونجا سالها کارای مسجد رو انجام بده. خب گاهی انسان اراده میکنه چیزی رو و خدای متعال بهترش رو براش اراده میکنه. بچه گاهی از پدر یه تقاضایی میکنه، اون تو درکش ناقصه، پدر یه تأملی میکنه، یه چیز بالاتری رو در فکری که به این بچه خودش بده، اما تو ظاهرم تقاضای بچهش رو عمل نمیکنه. این بچه تو ظاهر یه مقدار نگران میشه، اما میگن جوجه ها رو آخر پاییز باید شما، بعد میبینه پدر چه تصمیم بالاتری برای او گرفته. خیلی لذت میبره. قرآن فرماد عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. استجابت نشدن دعا انسان خوشش نمیاد، در حالی که گاهی خیر اوست. زن عمران تقاضاش این بود پسری به دنیا بیاره تا او را خادم بیت المقدس بکنه، در فکرش این بود، این دعاش مستجاب نشد. همچین که بچه به دنیا آمد دید دختره. رفت تو فکر ما نذر کردیم پسر باشه تا بتونم خادم مسجدش بکنم، حالا نمیتونم دختره. و این نشون دهنده اینه که بحث حجاب از قرنهای گذشته هم بوده، چون اگر مشکلی نداشت و دختر مثل پسر باید میمد تو جامعه فعالیت های اجتماعی انجام بده، چه اشکال داشت؟ دختر میفرستندش بیت المقدس بره تمیزکاری بکنه دیگه. نه، این نیست. این چیزی که در فطرت ما انسان هاست هزاران سال پیش هم این بوده. این که بعضی دنبال بحث حجاب میگردن، حالا آیات قرآن ما خیلی داریم، در سوره نور آیاتی داریم، در سوره احزاب داریم، اما این آیات هم زیاد کسی بهش توجه نمی کنه که چرا زن عمران وقتی نذر کرد پسر برد اونجا خادم باشه، لفظ پسر رو هم نگفته بود، هم تو گفت مافی بطنی، آنچه در شکم رسو من نذر بیت المقدس کردم، اما مرتکز تو ذهنش این بود که این پسر باید باشه تا بتونه برد اونجا خدمتگذاری بکنه. این تثبیت شده بود در اذهان مردم و از جمله عمران و همسر او، به گونه ای که تا دختر شد احساس کرد نذرش دیگه قابل وفا نیست. خیلی مهمه اینا رو بهش دقت بکنیم. بحث حجاب و عفت رو میبینیم چقدر زیبا تو این آیات با کنایه بیان میکنه و چطور زن عمران یه مرتبه احساس کرد که نذرش دیگه عملی نمیشه چون دختر زاییده. لذا گفت رب اینی و وعتها انسا، گفت خدای من دختر زاییدم. قرآن میفرماد والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر میدونست، نیاز به گفتار اینم نبود، خدا میدونست. اما اونم به زبان گفت که خدای من چند ماه پیش دعا کردم فرزندم رو آزاد شده برای خدمتگزاری مسجد قرارش بدن، اما الان چه بکنم دختر زاییدم. رب اینی و وقتها انسا و الله اعلم به ما و وقت و لیس ذکر و کل انسا. بعد گفت پسرم مثل دختر نیست. بالاخره دختر یک امتیازاتی داره که گرچه میخواست پسر باشه تا اون نذرش عمل بشه، اما حالا که دختر زایده گفت پسر مثل دختر نیست، دختر از یه جهات رتبش بالاتره. و لیس ذکر و کل انثی. خب حالا چه کرد؟ گفت خدایا حالا که دختر زاییدم یه دعا در حق این دختر کرد، گفت و انی سمیتها مریم، خدای من اسم اینو مریم گذاشته، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. یه دعا کرد، خدایا من این دختر رو پناهندهی به تو میکنم، به تو میسپارمش و همچنین ذریه او، نسل او را، که اون موقع نمیدونست نسل او پیغمبری به نام حضرت عیسی علیه السلام بناست به وجود بیاد. هم تو کلی دعا کرد خدایا این مریم رو و نسل او رو، ذریه او رو، فرزندانش رو به تو میسپارم. اینه که دارم عرض میکنم انسان نباید منصرف از اولاد بشه به بهانه ای که نمیتونم تربیت بکنم، بنا نیست همه تربیت رو پدر مادر بکنه. و اگه چنینه که هیچ وقت باید پدر مادر صاحب اولاد نشه، چون 10 سال 20 سال بعدش هم باز همینه. مگه پدر مادر کی میتونن اقدام بکنن؟ لذا راه عقلایی اینه که پدر مادر اقدام بکنن و دعا بکنن، اقدام بکنن و توکل بکنن و بگه خدایا من این فرزندم رو به تو میسپارم. توکل قرآن میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کفایت میکنه. خب فرزندشو پناهنده به خدا کرد. قرآن میفرماد فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خداوند تقبل کرد این نوزاد را، این مریم را. وقتی خداوند قبول کرد او را، یعنی دعای مادر رو در حق این فرزندش پذیرفت و او را رشد نیکویش داد. انبتها نباتا حسنا. دقت کنید وقتی می فرماد تقبل الله، بعد از نماز ها دیدی دیگه میگیم خدا قبول بکنه، تا میگیم قبول بکنه یه مفعول میخواد. قبول بکنه چی را؟ بعد از نماز دست میدیم به هم دیگه دعا میکنیم، میگیم تقبل الله اعمالکم، خدا قبول کنه اعمال شما. یعنی دعای تقبل میکنیم، میگیم خدا بپذیرد عمل شما را. اینجا لفظ عمل آوردیم. یه جا میگیم تقبل الله صلاتکم، خدا قبول کنه نمازتونو. یه جا میگیم تقبل الله صیامکم، خدا روزتونو قبول بکنه. بالاخره تقبل الله تنها نمیشه، خدا قبول بکنه چی را؟ قبول خدا روی چیزی باید واقع بشه، چیزی بپذیره. اینجا گاهی من نماز شما رو میگم خدا قبول بکنه، یه کار شما انجام بدید، مثلا صدقه انجام بدید، میگم خدا این صدقتون رو قبول بکنه. گاهی احسان کردید، گاهی روزه گرفتید. یه بارم اینطوری میگم، ببینید این چطوره، میگم خدا سرتپای شما رو قبول بکنه. این خیلی جالبه. آیه شریفه میفرماد فتقبلها، خدا مریم رو قبول کرد. خوب دقت کنید، یعنی کل وجود این نوزاد رو قبول کرد، نه عملش رو، نه ذکرش رو، نه نمیدونم وضو گرفتن و نماز خوندنش رو، نه کل مریم رو قبول کرد. اینا رو ما هم یاد بگیریم که گاهی به هم دیگه میتونیم اینطور بگیم، ما بگیم تقبلکم الله، ما هم به هم دیگه میتونیم اینو بگیم. به جای اینکه بگیم تقبل الله اعمالتون، خدا اعمالتون رو قبول بکنه، میگم خدا خودت رو قبول بکنه، اصلا شما رو بپذیره. تقبلکم الله یکم میگم و این رو از آیه قرآن استیاد میکنیم. برای شکار کردن اینا از آیه شریفه هم باید یاد بگیریم. خدای متعال مریم رو خودش رو قبول کرد. دعا برای اولادتون بگید خدایا فرزندم رو قبول بکن. حالا باز یادم اومد که حضرت زکریا راجع به فرزندی که تقاضا کرد گفت وجعله رب رضیا. اینا نکات خیلی زیبایی است. گفت خدا یه بچه‌ای به من بده که همون یحیی است و خود بچه رو گفت پسندیدش بکن، نگفت عملش را. نگفت نگاه کردنشو، سخن گفتنشو، معاملاتشو، رفتارشو، اخلاقشو، نه، کلشو بود. وجعله، این هو یعنی کل این بچه. خدایا این نوزادی که به من میدیم رضی قرار بده. رضی یعنی پسندیده. وجود این همون وجودی باشه که تو میپسندی. دعای اینطوری خیلی عالیه. دعای عمومی. عزیزانی که با ادبیات عربی آشناسن اینا یک نوع حذف متعلقه، شبیه به اون. یعنی به جای اینکه متعلق رو ذکر بکنم، مفعول رو بگم، بگم عمل رو قبول بکن، نماز رو، متعلق رو حذفش میکنم مثلا. و این حذف متعلق افاده عموم متعلق رو میده. معناش اینه که از هر جهت بپذیرش. خیلی عالیه. و اینا رو یاد بگیم تو دعا کردن به یک دیگه هم ما میتونیم از این روش ها استفاده بکنیم. تقبلکم الله، خداوند خودتو قبول بکنه. خدایا فرزند ما قبول بکن. وجعله رب رضیا. خب زن عمران دعا کرد، گفت این دختری که زاییدم رو با نسلشو خدایا به تو می سپارم و از شیطان او رو به تو می سپارم که یا تصرف شیطان در او ایجاد نشه. خداوندم مریم رو قبول کرد، نه عملشو بگه مورد خاصی رو نگفت. فتقبلها ربها، خداوند خود این مریم رو قبولش کرد. و انبتها نباتا حسنا، اینه که او رو رشد نیکویش داد. چقدر زیباست. مریم کم کم بزرگ شد. یه موجود استثنایی بود این مریم، موجود خاصی بود، فرق میکرد با نوزادهای دیگه. رفتار او رفتار پاک پاک بود، هیچ گناهی که سرتا پای او نبود. اونقدر اخلاق او، رفتارش، اعتقاداتش، عبادتش، احترام به پدر و مادرش، آنچنان استثنایی بود که همه مشتاق این بچه بود. اینه زیبایی. اینه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من هیچ وقت از خدا تقاضا نکردم که بچه زیبا چهره خدا به من بده. میگم هیچ وقت من چدایی نکردم. ما یاد بگیریم زیبا چهره مال بحث فرعیه که خیلی از پدر و مادرها دنبال اینه که ببینن چیزی باید غذا بخورن که این بچه قیافه چطور بشه، رنگ پوستش چی باشه. بحثای فرعیه. اینا خیلی حرفای هستی که نمیگم انسان اعتنا نکنه به این چیزها، اونا رو هم داریم، روایاتی هم داریم بهش. اما اینو دقت بکنی، زیبایی انسان به ایمان بود. قرآن میفرماد و زینها فی قلوبکم، خداوند ایمان رو زینت داده تو دلهایشون. اون وقت که یک کسی دوستش دارید میبینید ایمان تو وجودش پره. قیافه چی؟ قیافه جون قیافه معموله، قیافه خود ما چطوریه بگه؟ دم یه جوانی خیلی تو ازدواجش حساس بود که همسرش قیافه چطوری باشه. بعدم بیشتر گردن مادرش و پدریناش هم میده. گفتم والا قیافه خودت چطوری؟ اگه هر کسی بخواد با زیباتر از خودش ازدواج بکنه، پس اون زن هم نباید با شما ازدواج بکنه. شما میخواید زن زیباتر از شما، اون زن هم همین عقیده رو داره، اونم میگه شوهرم میخواد زیباتر از من، پس اونم با شما ازدواج نمیکنه. حرف یعنی چی؟ رضا حالا تو این بحث هم یا فرصتی بشه جملاتی خدمتتون خواهم گفت، اما الان عرضم اینه که فکر واقعی رو دقت بکنی. خداوند نکنه یه وقت یه اولاد زیبایی بهمون بده که بی ایمان باشه، نماز نخونه. ببینید چی میشه. مثلا نمیخواد که تو چهره اون نگاه بکنید، اخلاق بدی داشته باشه، وایسته تو رو پدر مادر توهین بکنه. حالا اندامش هم خیلی قوی و زیبا و جذاب، هم وای میسید از این اندامش استفاده میکنه، میزنه تو چهره مادرش، میزنه تو صورت مادر. این چیه؟ این وقتی که میفهمه که روح زیباست اگه ایمان به خدا داشته باشه، و گاهی هم روح زشت است وقتی که خدا رو نشناخته، بندگی خدا رو نمیکنه. رضا امیرالمومنین علیه السلام میگه من هیچ وقت اون دعا رو نکردم، اون که از خدا خواستم افراد صالح، خواستم بچه‌ام صالح باشه. خداوند حضرت مریم رو رشد نیکو داد، حالا اطرافیان مسابقه گذاشتن برای تکفل او، اما میگن ما میخوایم متکفل حیات او بشیم. قرآن میفرماد و کفلها زکریا، زکریا عهده‌دار تکفل او شد. حالا زکریا روزای سری میزد به مریم، مریم مکان برام عبادت درست کرد، اون محراب، اونجا میرد با خدا انس میگرفت، عبادت انجام میداد. جناب زکریا میمد سراغ مریم، قضا میابد براش، میدید قضا کنار محراب آماده است، تعجب میکرد، میگفت انا لکه هادا، این قضا از کجا برات اومده؟ میگفت خدای متعال این رزق رو برای من فرستاده. جناب مریم یه چنین مقام و موقعیتی رو پیدا کرده بود که ملائکه براش رزق می آوردن، و جناب زکریا اون لحظه عجیب تحریک شد به این که خدایا ای کاش من هم اولادی پیدا کردم همچون این مریم. اون وقتی عجب، زیبایی فرزند به اینه که یه فرزندی پیدا بکنه خدایی الهی، اون دوست داشتنیه. تا اون زمان ندیده بودیم، تا قبلش بچه های دیگه رو دیده بود، زیاد انگیزه پیدا نکرده بود که صاحب اولاد بشه. همچی که این مریم رو با این صفات دید، یه مرتبه به فکر افتاد. قرآن می فرماد هنالک دعا زکریا ربه، اون لحظه که این قضاها رو دید و رفت تو فکر که این مریم چقدر پیش خدا عزیزه، یه مرتبه به فکر دعا افتاد، گفت خدایا میشه به من هم اولادی عطا بکنی که او هم مرضی تو باشه، پسندیده باشه. و خدای متعال دعای زکریا رو هم مستجاب کرد و جناب یحیی علیه السلام رو به او عطا کرد، که اون هم داستان مفصلی. حالا آیات 35 به بعد سوره آل عمران رو انشاءالله از رو قرآن هم ملاحظه بکنید. در سوره مریم هم و اوائل سوره هم باز اشاره به همین داستان شده، آیه 5، 4 و 5 هم سوره مریم باز ملاحظه بکنید. باز در سوره انبیا اومده، در سوره صافات اومده، در جای مختلف قرآن که اگر فرصتی شد انشاءالله ممکنه به بعض این آیات باز اشاره بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امتیاز علی اصغر سلام الله علیه به همینه. گاهی میگن این شش ماهی که هنوز بزرگ نشده بودن، بله بزرگ نشده بودن، اما نوزاد این پدر و مادر بودن، نوزاد از پدری بودن که اگر بزرگ میشدن علی اکبر ثانی بودن، اشبه الناس به رسولک بودن. اینا این خاندان این بودن، که هر فرزندشون همه بخوام بگم یکی از یکی بهتر، تعبیر من خوب نیست، هم باید بگیم همه از یک جا تربیت یافته بودند. امام سجاد علیه السلام ببینید، اونم یک فرزند است. علی اکبر یک فرزند است. علی اصغر همینطور. و بزرگان به توسل به علی اصغر سلام الله علیه گاهی عنایت‌های ویژه میگن ما اسرار دیدیم، چیزایی دیدیم و بالاخره هرچه معرفت انسان بیشتر بشه این نکات رو بهتر بشه توجه کنه. و امشب به این شش ماه متوسل شدیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. فرمودا خاهرا ناظليني ولدي الصغير حتى أبدع. فرزند شش ماهم را به من بده با او وداع کنه. همین که امام آزادشون را گرفتن در آغوش هنوز خدا حافظی نکرده بود، گویا هر مله بود تیر شهده ای رها کرد، به صورت این شش ماه اصابت کرد. یا الله فذبحه من الاذن الى الاذن تیر کارش سوراخ کردنه، اما کودکی شش ماهی که طاقت کوچکترین خراجی رو نداره تا چر زد به تیر سجوبه، تیر کار شمشیر رو کرد، از گوش تا گوش دیگر او را برید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را افراد صالح و از عباد صالحین خودت قرار بده. فرج مولای ما را برسان، ما را به معارف دینمون آشنا فرما، به هر عمل خیری موفق مرگردان. مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار محافظت فرما، مجاهدین رو پیروزشون فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، این جمع رو به همه کمالات برسان، فرزندان صالح و سالم به همه مسلمان ها و این جمع عطا فرما، فرزندانی که تو میپسندی در نسل ما قرار بده، اموات و شهدامون امام امت رحمت فرما، به نبی و آله و سلم.